اون رو بپذیرن، نجیبانه تسلیم بشن. اینجور نباشه که اگر ما به نفعمون شد انتخابات بگیم قبول داریم، یعنی جمهوریت رو تا وقتی قبول داریم که به نفع ما تمام بشه. اگر جمهوریت به نفع دیگری تمام شد ما قبول نداریم جمهوریت رو، که این متاسفانه آزمون تلخی است که در تاریخ انتخابات ما موند از سال 88. اما توصیه به عموم مردم، به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنیم، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اون چی که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم، ما نمیریم پای رای، پای صندوق. به حرف اینا اعتنا نکنید، اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمی کنه.
حول قوه الهی حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن شکن خواهد بود.
شد خیره به ره چشمان زمان،
شکوه و اقتدار ملی در حماسه انتخابات. استاد بهروز یاویگل:
خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نخواهد داد مگر اون که اراده کرده و خودشون سرنوشت خودشون رو تغییر بدن.
استاد مهدی دقاقله:
این نیاز وجود داره که در انتخابات شرکت کنه. یکیش وفاداری به خون شهداست، یکی تعیین سرنوشت خود شخص و کشورش هست، و مهمتر از همه ناکام گذاشتن دشمنانی که مترصد فرصتی هستند که ایران رو ضعیف ببینند.
با حضور شکوهمند جامعه قرآنی کشور در
وقت انتخاب،
استاد علی اکبر حنیفی:
بر اساس تعالیم و مبانی قرآنی از رهبران و پیشوایان و فرمان روایان انتظار می رود که به مصداق و اوحینا الیهم فعل الخیرات، هرچه بیشتر کارهای نیکو انجام دهند، و به مصداق لیقوم الناس بالقسط، عادل و مقسط باشند.
استاد عباس سلیمی:
راه اصلاح امور جامعه، رفع نابسامانی ها و حتی اعتراض به عمل کرده برخی از مدیران ناتوان، قهر کردن و عدم مشارکت در انتخابات نیست. از این رو انشاءالله به حرمت خون شهیدان عزیز و با احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور در پای صندوق رای حضور خواهم یافت.
سرای سخن.
به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع زهد و ساده زیستی. ایشان در ابتدا روح زهد را وابسته و دلبسته نبودن به دنیا می‌دانند و اشاره دارند شایسته است که خواص در جامعه ساده زیست باشند و اهل تجملات نباشند. حجت الاسلام مسعود عالی در ادامه زهد را در زمانهای مختلف دارای شکلهای متفاوت می دانند و راههای رسیدن به زهد و سادگی را ذکر می کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد. در یک جمله، روح زهد از طرفی این هستش که آدم قلبش وابسته و متعلق به دنیا نباشه، در بند نباشه، و از طرف دیگه تو ظاهر زندگیش ساده زندگی بکنه و دچار لوکس و تجملات زندگی و تشریفات زائد نشه. روح زهد اینه. اما شکل زهد و قالب زهد به حسب زمانها، مکانها، اشخاص، موقعیتها فرق میکنه. اصل زهد و اون جوهره اصلیش وابسته نبودنه، ساده بودنه. اما ساده بودن تو زمانهای مختلف، تو مکانهای مختلف، نسبت به افراد مختلف فرق میکنه. مثلا شما نگاه کنید، ساده زیست بودن تو ایران الان یه جوره، کسی خود ساده زیست بشه. اگه بخواد تو اروپا زندگی بکنه، اونجا ساده زیست بودن به حسب اون مکان دیگه به شکل اینجا دیگه نیست. شما الان تو این زمان، تو کشور خودمون، تو این زمانی که الان هستید، ساده زیست بودن یه جوره، 100 سال پیش یه شکل دیگری بود که الان زندگی های خیلی معمولی الان نسبت به اون سالا بسیار تجملاتیه. منطقه الان یه زندگی متعارفیه، معمولیه. 100 سال آینده باز فرق میکنه. ببینید، به حسب زمانها شکل ساده زیستی فرق میکنه. به حسب افراد هم همینجور هستش. نسبت به بعضی ها، همونجور که تو جلسه قبل خدمتون عرض کردم، ساده زیستی برای بعضی ها، برای آدم های معمولی، یه مستحبه، یه فضیلته، یه کماله. اما برای بعضی ها واجبه. برای بعضی ها واجبه که ساده زندگی بکنن. به خصوص دو دسته که خواص تو جامعه حساب میشن و به عنوان مرجع و الگوهای اجتماعی محسوب میشن. یکی همونجور که در روایت داره، پیغمبر اکرم در روایت فرمود که این امت دو صنف داره، صنفان من امتی، ازا صلحا صلحت امتی و ازا فسدا فسدت امتی. دو صنف و دو دسته تو امت هستن که اگر صالح باشن امت صالحه، اگر فاسد بشن امت هم فاسد میشه. گفتن یا رسول الله چی هست؟ فرمود الامرا و الفقها، یکی حکام مسئولین و یکی علما. این دو دسته‌ای که به عنوان مراجع مردم و الگوها هستن، پیغمبر فرمود این دو دسته اگه صالح باشن صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. در یه روایت دیگری، من این رو از مقام اعظم رهبری شنیدم، از پیغمبر اکرم هستش و بعد دیگه تو کتب روایت دیدم، روایت از پیغمبر اکرم هست، فرمود که عوام لا تصلح و عوام هذه الامه الا بخواصها. عوام وقتی صالح میشن، مردم معمولی، که خواص صالح باشن. خب ببینید، برای اون دو دسته زهد واجبه، ضرورت داره. اونا دیگه هر جور دلشون بخواد نمیتونن زندگی بکنن. بنابراین خلاصه این که روح زهد درسته که همیشه یک کمال و فضیلتی هست، اما شکلش و قالبش به حسب افراد و اشخاص و زمانها و مکانها فرق میکنه. آدم اگه توجه به این مطلب نکنه، جمود پیدا بکنه به یه شکل خاص، همونی میشه که در زمان امام صادق امام رضا میومدن به ائمه، بعضی از صوفیا میومدن اعتراض میکردن. امام صادق خب لباس به هر حال خیلی تمیز و نظیف سفید و لطیفی تنش بود، امام رضا هم نقش شده، امام باقر هم نقش شده، از امام کاظم هم نقش شده. بعضی از صوفیا که پشمینه پوش بودن می اومدن اعتراض میکردن، میگفتن شما بچه پیغمبر مگه نیستید؟ این چه لباسیه تنتونه؟ یه لباس لطیف. مگه پیغمبر امیرالمومنین مثلا لباس خشن تنشون نبود؟ امام صادق علیه السلام براشون توضیح میداد، روایتش مفصله، من آورده بودم بخونم، تا فرصت ما خیلی کم هستش، اگر فرصت شد آخر جلسه من روایتشو میخونم، تو حف العقول هست روایت، البته تو خیلی جاهای دیگه هم هست، من حالا این کتابو آوردم. خیلی روایت پر نکته است که سفیان سوری که از درویشا و صوفیا بود، اومد به امام صادق که یه لباس سفید همچین خیلی لطیفی تنش بود، اومد اعتراض کرد که آقا این چیه تن شما هست؟ شما فرزند پیغمبرید، باید رعایت بکنید. امام صادق علیه السلام فرمود که زمان پیغمبر و امیرالمومنین اصحاب صفه زندگی میکردن. میدونید اصحاب صفه کسانی بودن که از مکه خونه زندگیشونو گذاشته بودن، اومده بودن، هجرت کرده بودن به مدینه. آدمای فقیری نبودن، زندگی داشتن، منتها به خاطر دین خدا زندگیشونو رها کردن، اومدن مدینه، هیچ چی دیگه نداشتن، فقط زیر یه سایبانی به نام صفه که کنار مسجد پیغمبر هست اونجا زندگی میکردن. طبیعتاً وقتی هیچ چی نداشتن، خب دیگران باید کمک میکردن به اینها. امام صادق فرمود پیغمبر اکرم و امیرالمومنین زمانی بودن که اصحاب صفه‌ای که همه چی رو برای دین دست داده بودن زندگی میکردن. طبیعیه که خود پیغمبرم باید زندگیش خیلی زندگی ساده‌ای میبود، امیرالمومنین هم باید خیلی زندگی ساده‌ای میبود، اما الان اینجوری نیست، الان دیگه این شکلی نیستش که. بعد اون وقت امام صادق علیه السلام فرمود که سلمان و ابوذر رو ازش زاهدتر هم میخواید، از سلمان و ابوذر هم زاهدتر میخواید. سلمان توی موقعیتی وقتی که وضع بهتر شد، سالیانه آذوقه‌شو ذخیره میکرد، مثلا چند تا کیسه فرض کنید آرد برای خرج سالش ذخیره میکرد. این نه از باب این امام صادق داره میگه ها، نه از باب این که سلمان مثلا توکل نداشت به خدا و سوء زن داشت که خدا رزقشو نمیفرسته، احتکار میخواست بکنه، نه از این باب نبود، ذخیره میکرد برای که وقتش گرفته نشه بی خودی هر روز بخواد دنبال این فرض کنید آرد تهیه کردن باشه. بعد امام صادق فرمود ابوذر این فرد زاهد که پیغمبر چقدر تعریفشو کرده، شترانی داشت، گوسفندانی داشت، هر موقع خودش یا خانوادهش گوشت میخواستن ذبح میکرد، زاهد بود اما گوشت میخوردن، از شیرش استفاده میکرد، زندگیشون یه زندگی که به خاک سیاه بشینن نبود. اگه احیانا میدید تو مردم مثلا یه جایی نیازی دارن، از شتر یا مهمون براش میرسید، شتر رو نهر میکرد، یه مقدار گوشت خودش میخورد، بقیهش هم به مردم میداد. بنابراین ببینید امام صادق علیه السلام باهاشون برخورد کرد که جمود نداشته باشید راجب شکل و قالب زهد. قالب زهد نسبت به زمانها فرق میکنه، ساده زیستی در هر زمان و مکان و شرایطی یه شکلی داره، مهم اینه که آدم به حسب زمان خودش در نظر بگیره دوچار زوائدی که بیش از حد متعارف زمانش هست نشی. یه روایتی هست از امام صادق، خیلی روایت قشنگیه، من تقاضا میکنم این روایت رو اگه میتونید بعدا اصلا حفظش کنید، یه کوتاه هم هست، یه جمله. امام صادق علیه السلام فرمود خیر و لباس کل زمانن، خیر و لباس کل زمانن لباس و اهله، بهترین لباس هر زمان لباس اهله، همون عرف زمانه، همون متعارف. درست که حضرت این رو راجبه لباس فرمود، اما بقیه امکانات هم همینجوره، ماشین، امکانات زندگی، بهترین چیز ببین متعارف چیه، در حد عرف، در حد معمولی، در حد معمولی که آدم دیگه جلو دیگه نیفته. آدم فرض کنید به عنوان مثال اگر هم بخواید شما مثلا مبلی بخرید، خب مبل رو میشه سلطنتی هم خرید، میشه معمولی هم گرفت. ماشین اگه آدم بخواد بگیره، خب الان یه چیزی جز به چیزهایی که تقریبا ضروری هست، در حد متعارف. لباس میخواد بگیره در حد متعارف، تو خونه امکاناتی میخواد تهیه بکنه، پرده و لوازم و دکور خونه در حد متعارف، در حدی که وقتی دیگران اومدن خونهش تعجب نکنن، او چرا این تعجب بکنن که خیلی شاهانه شد، دوچار زوائد و لوکس زندگی نشه اما حد متعارفش. امام صادق فرمود خیر و لباس کل زمانن لباس و اهله، بهترین لباس هر زمان لباس اهل اون زمانه. و من همینجا یه چیزی رو خدمت شما بزرگوارا عرض بکنم، اصلا کلن آدمایی که متعارف زندگی میکنن و عادی زندگی میکنن اینا آدمای نرمالی هستن، اینا از جهت اخلاقی هم آدمای نرمالی هستن. اگه دیدید یه کسی حالا ولو مقدسگیری خیلی در بیاره غیر عادی شد بهش شک بکنید، اگه غیر عادی شد تو لباس پوشیدنش، تو حرف زدنش، تو نماز خوندنش گردن کج کرد، یه حالت غیر عادی اگه شد بهش شک بکنید. خود اهل بیت شما نگاه بکنید، پیغمبر اکرم وقتی توی جمع نشست خیلی عجیبه ها، پیغمبر اکرم وقتی توی جمع نشست اگه کسی نمیشناختش وارد میشد باید میپرسید که کدومتون پیغمبری، یعنی اینقدر عادی بود. اینجوری نبود که مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه دوشک خاص براش بذارن مثلا بشینه دو سه نفرم بادش بزنن و مثلا یه کر و فر این چنینی داشته باشه، اصلا اینجوری نبود. این بازی ها و اداها و این حرف های غیر متعارف اصلا تو رفتارشون، تو حرف زدنشون، تو عبادتشون، تو لباس پوشیدنشون، تو سبک زندگیشون هیچ جا نبود، متعارف و عادی بودن. هر کی غیر عادی بود بهش شک بکنید، ولو خیلی هم به ظاهر مقدسگیری بخواد در بیاره، از یه دنبال بازی و دکانداری و مرید جمع کردن هن. واقعا این شکلی هست. خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر مرحوم طلای بهاءالدینی، این فقیه عارف با عظمت بزرگوار که آدمی بود بسیار بی تکلف، بسیار آزاد، با اینکه یه مرجع بود وقتی می اومد مثلا تو خیابون کافی بود یه سایه مثلا درختی باشه و یه جوی آبی باشه همونجا میشست. گفتم آقا اینجا تو خیابونه، گفت جای خوبی، حالا کنار خیابون البته بود نه وسط خیابون، میگفت جای، یعنی اصلا در بند خیلی از این عادت‌ها و رسوم و یه سری اینجور چیزه که قید با آدم میزنه اصلا در بند اینجور چیزا نبود. توی مجلسی وارد میشد آخر مجلس مینشست. من یه بار تو خدمت رفقا گفتم یه مجلس ختم، جاهای دیگه هم همین بود، اومده بود اون آخر مجلس نشست. بعضی از بزرگانی که تو مجلس بودن فهمیدن آقای بهاءالدین اومده ته مجلس نشسته، رفتن زیر بغلاش، حاج آقا بفرمایید بالای مجلس، بفرمایید بالا. ایشون گفت اون بالا چه خبره؟ گفتن هیچی. گفت چرا آدم خودش اسیری هیچی بکنه؟ اون هیچی مال خودت، من اینجا نشستم دیگه، چرا آدم خودش اسیری هیچی بکنه؟ خیلی خوبه که آدم بعضی از عادت‌های غلط، شما نگاه کنید الان چقدر این قیود دست و پای ما رو بسته، یه مهمونی می‌خوام بریم، یه مهمونی می‌خوام بگیریم، یه مجلس جشنی عقدی عروسی می‌خوام برم بگیرن، ببین چقدر قید و آب رسومی که مشکلات بر آدم درست کرد. اونی که آزاده از همه اینا آزاد. در هر حال نکته آخری که من راجع به این بحث لازم هست عرض بکنم این هست که این زهد، این بی‌تعلقی، این آزادگی، این ساده زیستی چجوری به دست بیاد؟ راه کسب زهد چی هستش؟ من دو سه تا راهشو عرض میکنم. این صفت بسیار ارزشمند اخلاقی رو اگر کسی بخواد کسب بکنه راهش چی؟ یه راه کسب زهد که تو روایات ما گفته شده اینه که آدم خودش رو شبیه زهاد و خوبان در بیاره، نه از باب ریا، حالا عرض میکنم، تشبه به زهد بکنه. به طور کلی تو روایات ما داره که اگه میخوای یه صفت خوب رو به دست بیاری خودتو شبیه کن ابتدا به او در ظاهر، خودتو شبیه کن تا یواش یواش اصل اون صفت در شخصیت تو به صورت یه ملکه درست بشه در باطن تو. مثلا تو روایات با داره کسی که عصبی مزاجه، گاهی موقع ها سر ریز میشه ازش و همچین دیگش به جوش در میاد، این در روایات ما داره که اگه حلیم نیستی لم تکن حلیمن فتحلل. آدم حلیم اون کسی هستش که اصلا این دیگ جوش نمیاد، اصلا عصبانی نمیشه به این زودی ها، اصلا با این چیزای معمولی اصلا عصبانی نمیشه، ایسا که ماها عصبانی میشه. اونش یه حلیم که یک ملکهی در وجودش شکل گرفته، این ظرفش بزرگه، از این جهت عصبانی نمیشه اصلا. خب ماها اکثریت اینجوری نیستیم، ماها زود سر میریم. تو روایت داره که اگه حلیم نیستی اون صفت و ملکه در درونت نیست، فتحلم، خودتو به حلم بزن، یعنی ظاهرتو شبیه حلیم بکن، یعنی ولو با زور و سختی هم که شده تمرین بکن، ولو با زورها با سختی. آدم حلیم لازم نیست با زور و سختی، خیلی راحت از کنار حوادث میگذره. اما منی که حلیم نیستم ولو شده با سختی، وقتی داری ببینی آمپرت داره میره بالا یواش یواش، فوری تغییر حالت بده. اگه نشستی بلند شو وایسا، پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن، یه آبی بخور، مواظب خودت باش، حرفی نزنی، خودتو به زور نگه داشتی ها، همین خوبه. دو سه بار این کار رو بکنی، یه سه چهار مرتبه این کار رو بکنی، یواش یواش می‌بینی آروم شد، به سادگی دیگه چیزی عصبانیت نمی‌کنه. سه چهار مرتبه فقط اگه آدم بتونه خودشو با هر زور و سختی که هست حفظ کنه، حرفی از دهنش نپره اون موقعی که عصبانی هست، حرفی از دهنش نپره. اون موقعی که میبینه داره آمپرش یواش یواش میره بالا، تغییر وضعیت بده. اینا تو روایات ماسا، نشسته بلند شه وایسه، اگه وایساده یه دو سه قدم بزنه، خودشو نگه داره بالاخره اون لحظات. دو سه بار اگه این کار رو کرد، میبینه که این ظرف بزرگ شد، میبینه که یواش یواش اون حل تو وجودش به وجود میاد. این خیلی نکته قشنگی است که اگر کسی میخواد یه صفت خوب درش به وجود بیاد، در ظاهر خودشو شبیه بکنه تا یواش یواش باطنش هم اون صفت ایجاد بشه. شاید اون تباکی که تو روایات گفتن اگر کسی گریش نمیاد، بکا براش پیدا نمیشه، تباکی بکنه، اون از همین بابه. تباکی یعنی خودتو شبیه گریه کن کن، خودتو شبیه گریه کن کن. موقعی که روزه داره خونده میشه، گویا آدم گریهش نمیاد. تو روایات ما گفته تباکی بکن، تباکی شبیه سازیه، اما نه این شبیه سازی از باب ریا نیستا، که بعضیا گفتن ها ببین اهل بیت فرمودن ریا هم تو دستگاه امام حسین اشکال نداره، میشه ریا کرد. آقا جون این تباکی ریا نیست، درسته که شبیه سازیه، اما نه به قصد این که آدم خودشو به مردم نشون بده، به قصد این که من خودم این کار میکنم که بکا تو بیاد، خودمو شبیه میکنم که این بکا تو من حاصل بشه. تباکی به قصد البکا، نه تباکی به قصد این که خودمو به مردم نشون بدم که ریا باشه. اونی که میگه تو دستگاه امام حسین ریام اشکال نداره، خیلی حرف مزخرفیه. یعنی تو دستگاه امام حسین که همون دستگاه خدایه، ریا یعنی شرک اشکال نداره، میتونه درست باشه؟ یعنی تو دستگاه خدا شرک اشکال نداشته باشه؟ خیلی حرف مزخرفی. پس اون تباکی مقصود اینه که آدم خودشو شبیه بکنه، اما شبیه کردن به اون است. حالا تو بحث خودمونم زهد، در روایت هست از امیرالمومنین علیه السلام فرمود که التزهد یؤدی الی الزهد. تزهد شبیه تحلم که آدمو به حلم میرسونه، تزهد آدم رو به زهد میرسونه. التزهد یؤدی الی الزهد. یا در یه روایت دیگه امیرالمومنین فرمود اول الزهد التزهد، شروع زهد، اول زهد تزهده. یعنی که شما در ظاهر سعی بکن مثل آدمای زاهد، که آدم در بند یه سری قیود نیست، در بند یه سری تشریفات نیست، خودتو از این بندها خلاص کن. البته اولش سخته ها، تمرین بکن. اگه توی مجلسی وارد میشی، حالا اونی که سنش مثلا بالاتره، اونی که عالمه، اگه بالای مجلسم ننشوندنه تمرین کن پایین بشی، هیچ هم برات فرق نکنه. کسی جلوت پات بلند شد یا نشد، هیچ برات فرق نکن. بهت سلام کرد یا نکرد، برات فرق نکن. تمرین میخواد، یعنی به خودت بگو مهم نیست که شد شد، نشد نشد، همون که عرض میکردم خدمت شما. این تمرین میخوام. اولش سخته، ممکنه آدم تو دلش با مکافات و با یه وزاریاتی داره این کارا رو انجام میده، اما یه مقداری که بره جلو از تزهد یا عدی الازهد، این بی تشریفاتی و بی تکلف بودن و در بند آداب و رسوم غلط و عادتهای دست و پاگیر نبودن، اینا رو اگه بذاره کنار، تو مهمونی، تو جاهای دیگه یه سری تشریفات بی خودی ولو دیگران انجام بده، خب بده، ولو این تشریفات، این تشریفات تشریفات بی خودیه، این تشریفات تشریفاتی هستش که اهل بیت نگفتن. مجلس ختممون، مجلس عروسیمون، الان ببینید چقدر دست و پاگیر شده، آدم انجام نده اون مقداری که معقوله فقط انجام بده، نه اینکه اصلا انجام نده ها، نه، ولی اون مقداری که معقوله انجام بده. در هر حال، پس یکی از راه‌های زهد تزهده، شبیه کردنش آدم خودش، ظاهرش رو بی تشریفات کردن، ولو با سختی، تا باطن هم بی تعلق بشه. دومین راهی که من عرض میکنم به صورت عملی از راه‌های زهد، بذل و بخششه. آدم یه مقدار سر کیسه رو شل بکنه، بذل و بخشش داشته، سخاوت داشته باشه، این باعث میشه که یواش یواش علاقش به دنیا کم بشه. اول مهمترین چیز اون انفاقات واجب، اون پولی که به صورت واجب، خمس، زکات، بدهی مردم، زود بره بده، معطل نکنه. اول انفاقات و اون هزینه های واجب، بعدم مستحبی ها. این خیلی کمک میکنه که یواش یواش قلب آدم بند نباشه به مال دنیا، وابسته نباشه، به جونش بسته نباشه. وقتی تمرین میکنه بخشش رو، سخاوت رو، خیلی آزاد میشه. قرآن فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به مقام بر نمیرسید مگر اینکه اون چیزی که خیلی دوستش داری دورو بدید، که به جانتون وصل نباشه، چسبیده نباشه. آدم ممکنه خمسش اگه 10,000 تومان و 20,000 تومان باشه زود بره بده، اما 10,000,000 تومان و مثلا 20,000,000 تومان بشه، حالا اونایی که مثلا یواش یواش ممکنه دست و پا بلرزه، هی بخواد عقب بندازه یه جوری از زیرش در بره. هنر این که همون موقع آدم خیلی سریع بره بده، این نشون میده بند نیست. آخه یه کسی میگفتش که اگه من خمس زیادی داشت، گوه اگه میشه به بچه هاش بگو، گفت دست و پای منو ببندید، خمس منو بدید، ولی اگه من خودم دست و پام آزاد باشه نمیذارم، دست و پامو ببندید، من خمسمو بدید. این که اینقدر تو روایات ما به اطعام سفارش کردن، درسته که دفع بلا میکنه و فقرا رو سیر میکنه، یکیش هم اینه که آدم رو از تعلقات آزاد میکنه. سفره دار بودن، دست و دل باز بودن، سخاوت مند بودن، به خصوص نسبت به خانواده، آدم رو بزرگ میکنه. و سومین چیزی که بسیار مؤثر هست و شاید هممون تجربه کردیم این رو، من از باب فقط تذکر عرض میکنم، سومین چیزی که بسیار مؤثره در این که آدم رو نسبت به دنیا بی تعلق بکنه، آدم رو تنظیمش بکنه، یاد آخرت و قبر و قیامت، غفلت نداشتن از مرگ. اگه آدم این رو بتونه یه مقداری، شما گاهی موقع هست یه تشییع جنازه میرید بالا سر یه میتی که تو قبر میگذارنش، کنارش باشید تا چند مدتی، حالا بستگی داره دیگه، آدم شاید حالا هواش یه جور دیگری باشه. یکی گفتن هر مؤمنی مستحب یکی رو غسل بده یا چند نفر رو غسل بده، چون خیلی ملموس با مرگ، خیلی لمس میکنه، خیلی آدم رو تنظیم میکنه. گفتن هر موقع خیلی خوشید برید قبرستان، هر موقع خیلی غمناکید برید قبرستان، چون قبرستان آدم بالانس میکنه، آدم تنظیم میکنه، آدم میفهمه که میگذره، هرچی هست میگذره. اگه خیلی خوشی فکر نکن میمونه، میگذره. اگه خیلی غمناکی میگذره، آدم تنظیم میشه. یه عارفی رو انگشترش یه جمله حک، یه کلمه حک کرده بود، میگذرد، همون نگاه میکنه، میگذرد. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی اهل بیت، تو دنیا آخرت دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرما.
عزیزان همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع زهد و ساده زیستی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.